أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در معنای شهادت بود به حسب اون چه باید الفاظ وارد در متون شریعت برش حمل بشه. عرض ما این بود که شهادت به نظر میاد دو معنای حقیقی داشته باشه که به اختلاف موارد الفاظ حمل بر یکی از اون دوتا باید بشه. یکی عبارت است از اون چه ازش تعبیر میشه به تحمل و دیگری اون چه ازش تعبیر میشه به ادا و اظهاری که یا اخباری که شخص شاهد میکنه. مرحوم محقق نراقی قدس سره برای شهادت معانی متعددی ذکر میکنه. 5 تا معنا ایشون ذکر میکنه و بعد میفرماد که دلیلی بر این که بعضی از اینا مجازی باشه بعضی حقیقی نیست، بلکه همه ممکنه معنای حقیقی باشه. بعد اصطلاح شرعن رو از کلام شهید ثانی، همونی رو که در جواهرم آمده بود، حکایت میکنه و از نظر طرد و عکس اشکال میکنه. میگه این تعریفی هم که شرعن برای شهادت کردن جامع و مانع نیست، مواردی رو برای نقض مطرح میکنه. اخبار جازم عن حق الغیر من غیر الحاکم، این بود دیگه تعریف. ایشون میگه خب جمله ای از موارد داریم، شهادت قطعا تو این عنوان تعریفی هم که شما کردید مندرج نیست. مثلا شهادت به هلال، این حق الغیری در کار نیست. حالا یه جا اتفاقا اول ما مبدع لزوم اداء دینیه که نه، حق الغیری که گفته میشه ملازمه نداره. ما اول ذوالحجه، پس بنابراین مردم یه وظائفی دارن انجام میدن. اخبار جازم عن حق الغیر الثابت من غیر حکم حاکم. شهادت به طلاق، ایشون فرموده اینم از همین قبیل. عده‌ای از موارد رو ذکر میکنه. مورد اقرار، طرف آمده اقرار میکنه به اینکه من بدهکارم، ایشون میگه این شهادت، در حالی که حق الغیر به عکس، اقرار اینجا اقرار به حق الغیره نه شهادت. عنوان شهادت اقرار مغایر با شهادته، یعنی در حقیقت این تعبیر شما اینو شامل میشه در حالی که این شهادت نیست. بعضیا رو شامل نمیشه در اینی که شهادته. اقرار در اینی که شهادت نیست مندرج در تعریف. اخبار جازم عن حق الغیر من غیر حکمه، من میگم به آقا 10 میلیون تومان بدهکارم، اخبار جازم عن حق الغیر خلاص ثابت به غیر حکم حاکم، ایشکی اون شهادت به حساب نمیاره. اون موارد دیگه شهادت هست در حالی که مشمول تعریف نیست، اینا رو ذکر میکنه. بعد ایشون میگه که خب حالا شما به معنای شرعی اینجوری معنا بکنید، لا مناس از این که باید حمل بشه لفظ شهادت در لسان روایات بر معنای لغوی. خودتون رو معطل نکنید که شرعن به چه معناست، لغتن به چه معناست. یحمل علی الحقیقت اللغویه. بعد در حقیقت لغویه که میرسه برمیگردونه به همون دو معنایی که اجمالاً ما عرض کردیم، اونیش که مربوط میشه به ادا و اونی که مربوط میشه به تحمل. از این حیث این دو معنا. بعد میگه بله به لحاظ برخی از خصوصیات که برای معنای شهادت ذکر کردن که اجمال حاصل میشه بعد از عدم تعین نسبت به معنا، باید به قدر متیقن اکتفا کرد. مثلا شهادت باید حسی باشه یا مطلق اخبار، مطلق علم، چون جز معانی که ذکر کرده ایشون مثلا علم، اخبار. در بعضی از موارد اخبار عن سماع و کذا، خب که انه اینا همه فرمود داد دلیله، برای اینکه بعضی حقیقت بعضی از مجاز ممکنه همه حقیقت، برای ازایشون فرموده از این جهت اجمال پیدا میکنه. اجمال که پیدا کرد باید لفظ دیگه به قدر متیقنش، یه همونیه که در مثلا میگن در فاسق اگر اجمال مفهومی پیدا کرد که خصوص مرتکب کبیره یا اهم از مرتکب صغیره و کبیره، قدر متیقنش دیگه لفظ درش حجته و بیش از اون نه. اینجا میتونه همین حرفو داره و رضایشون میگه یقتصر علی القدر المتیقن، که عبارت از عد شهادت مبتنی بر حس و یعنی هر یقینی نه یقین مبتنی بر حس تا آخر کلامش. بعد ایشون که انه باز همونی که عرض کردم دیروز ناظره به جواهره، میگه این قلت شما میگی باید لفظ حمل بشه بر معنای لغوی، چرا حمل نمی کنی بر معنای عرفی؟ چرا معنای لغوی؟ معنای شرعی نه، چون الفاظ محمول بر اصطلاحات خاص نیست، اما الفاظ محمول بر معانی عرفی است، عرف عام. چرا میگی محمول بر معنای لغویه؟ نه بگو محمول بر معنای عرفیه. باز ببینید ایشون مثل صاحب جواهر تقابل انداخته بین عرف و بین لغت، یه لغتی داریم یه عرفی داریم. بعد ایشون گفته خب میگید بر معانی عرفیه، چه عرفی منظورتونه؟ عرف زمان شارع که ما دسترسی نداریم، عرف امروز به درد نمیخوره، علاوه بر این که عرف امروز هم خیلی انضباطی نداره، یعنی عرف امروز هم از حیث این که شهادت در امر حقسی شهادت یا نه که انهو خیلی روشن نیست. این حصیله اون چه محقق نراقی در مطلع بحث قبل از ورود به اوصاف که همون مرحله اول از مداخل بحث شهاداته متعرض شد. ما دیروز عرض کردیم که نسبت به حقیقت لغویه و معنای عرفی، عرض کردیم که اینا دو حقیقت نیستند. حقیقت لغویه همون معنای عرفیه، مگر این که این اصطلاح رو که به کار بردن دو معنایی که برای حقیقت لغویه در مقابل معنای عرفی دیروز بیان کردیم، از حیث این که کتب مثلا لغت یا لغت قدیم. و اما این که ایشون فرمود چرا حمله بر معنای عرفی نشه، به خاطر این که به معنای عرفی دسترسی نیست، ینبغی ان یعد این حرف از غرائب. معنای عرفی چرا دسترس نیست؟ معنای عرفی خیلی موارد به جزم و یقین قابل دسترسیه، به واسطه استعمالاتی که در کلمات سابقین و معاصر شارع وجود داره. یعنی اصلا از خود استعمالات شارع خیلی وقتا ما میتونیم معنای عرفی اون اصل رو بفهمیم، و همینطور استعمالات اهل محاوره، کتبی که متضمن حکایات و اخبار قدیم و حتی سابق بر عصر تشریعه. اینگونه نیست که عرف و معانی عرفیه قابل دستیابی نباشه. و اصلا گفتیم کتب لغت معد برای ربط معانی عرفیه است و حتی ربط معانی عرفیه قدیمه و افراز معانی دخیله و استعمالات حدیثه نسبت به استعمالاتی که استعمالات صحیح عربی قدیم بوده. علاوه بر این که عرض کردیم اصل عدم نقل و اصالت الثبات در لغت طریق به تعیین اون معنای قدیمه به بیانی که دیروز عرض شد و در کلمات مورد تسالمه. این نسبت به کلام محقق نراقی قدس سره در مقام که یه مقداری هم ناظر به کلمات صاحب جواهر قدس سره بود. نکته مهمی رو که میخوام عرض بکنم اینجا دو امره: یکی ضبط معنا از حیث این خصوصیاتی که اشاره شد که شهادت گفتیم به دو معنا، اما این دو معنا یکیش عبارت بود از ادا، یکیش عبارت بود از تحمل. اون تحملی که گفته میشه ضابطش چیه و به تبع ادایی که شکل میگیره کی شهادت محسوب میشه. قضایای مثلا فرض بکنید کتب فتوا، اینا شهادت به احکام الله یک فقیه که میخواد اول رسالش یا آخر رسالش بنویسه این عمل به اینها مجزیه، این شهادت به احکام شرعیه است. یا اینکه رساله عملیه شهادت به حکم نیست، فتوا غیر از شهادته. این یه نکته که عرض خواهم کرد انشاءالله. نکته دوم خلطی است که در خیلی کلمات اتفاق افتاده، عرض میکنم و بعد مراجعه کنید شما، و اون اینه که آقایان در مقام گفتن ما که بحث میکنیم از معنای شهادت که شهادت چیه، تا انضباطی پیدا بکنه ببینیم که آیا دو نفر باید باشه یا یه نفر، کجا شهادته کجا روایته و اخباره، اخبار غیر شهادتی، که اگر شهادت باشه باید دو نفر باشه، اگر اخبار غیر شهادتی باشه یه نفر کافیه. و دیگر آثاری که برای فرق بین شهادت و اخبار مطرح کردن، فرضشون که انه اینه که یه مورد اگر شهادت عنوان شهادت برای صدق کرد دیگه باید دو نفر در مقام حجیت باید اون رو ادا کنه، یه نفر به درد نمیخوره. فلذا بر همین اساس همونطوری که در بعضی از جلسات عرض شد آمدن اعتبار قول رجالی رو گفتن آیا به منات شهادته یا به منات اخباره و روایته، و رضا توثیق واحد یک رجالی کافیه اگر شهادت نیست، اگر شهادت دو نفر باید باشه. این حرف که انهو که مبتنیه بر اینه که عنوان شهادت با عنوان اخبار دو عنوانه و به تبع اون آثاری میخواد مترتب بشه، به نظرم این از اشتباهات فاحشیست که اتفاق افتاده. شهادت همون اخباره و اخبار اعم از شهادته. نباید گفت بین شهادت و اخبار نباید تباین انداخت. شهادت اخبار خاصه، اخبار خاصه معناش این نیست که به اصطلاح از عنوان اخبار خارجه، فوقش اینه که اخباریه که باید با خصوصیت حسی بودن مثلا همراه باشه، اما قسمی از خبره. شما مورد قول رجالی رو اسمشو بذارید شهادت، وحشت نکنید، شهادت، اما در شهادت در رجال یه نفر کافیه، چه اشکال داره؟ وحشتشون اینه که اگر گفتیم قول رجالی شهادتون دیگه توثیق باید از دو نفر، یک نفر کافی نیست. نه، صدق عنوان شهادت بر قول رجالی ملازم با اعتبار تعدد در او نیست، چون آیه و روایت نازل نشده که هر جا صدق شهادت کرد باید دو نفر شهادت بدن. ولذا تو خود باب قوائشم که شهادت صدق میکنه بعض جاها یه نفر کافیه، بعض جاها دو نفرم کافی نیست. این چه خلطیه که از آثار صدق و عدم صدق شهادت خواستن بگن که آیا قضیه اعتبار تعدد و عدم تعدد برش بار میشه؟ کلا همچین چیزی نیست. مهم نیست اخبار از موضوعاتشو اسمشو بذارید شهادت، اخبار از موضوعات میاد میگه این پنیر پنیر مأخوذ از غیر میته است، این لیوان پاکه، اسمشو بذارید شهادت. لازم نیست که دو نفر شهادت بدن. اخبار در موضوعات که یصدق علیه الشهاده یه نفرم کافیه، علی التحقیق عند اهل جمع، مثل مرحوم خویی. بله، اگر بخواد دلیل اعتبار اخبار در موضوعات دلیل اعتبارش دلیل حجیت بیانه باشه، باید این اخبار از موضوع باید دو نفر ازش خبر بدن، دو شهادت باید باشه. اما اگر براش برای صدق شهادت بکنه پس باید دو نفر باشه، ما همچین چیزی نداریم. خوب این نکته رو دقت کنید، این خلط تو خیلی از کلمات اتفاق میفته. گفتن اگر شهادت باید دو نفر باشه، هم جواهر داره هم تو کلمات میرزای قمی هست. اعتبار تعدد و عدم اعتبار تعدد دائر مدار صدق عنوان شهادت نیست، بلکه دائر مدار اینه که دلیل ما بر اعتبار اون شهادت چیه. شهادت شهادت، دلیل اعتبارش معتبره مسعده است. والاشیاء كلها على هذا حتى يستبين غير ذلك او تقوم به البینه. خب یه اخبار یه نفر مثلا بینه نیست، پس باید دو نفر اخبار از موضوع بکنه. یا دلیل ما بر اعتبار شهادت بنای عقلاست، و بنای عقلا در اخبار از موضوعات بر اکتفاء به واحده. بنای عقلا بر کفایت خبر واحد در موضوعات یا در روایت منوط بر عدم صدق عنوان شهادت نیست. راوی وقتی که از امام علیه السلام چیزی رو نقل میکنه صدق میکنه، شهادت داد که امام صادق اینو فرموده، ولی لازم نیست بر اعتبار خبر او یه نفر دیگه هم ذمیمه او بشه. در رجال یک نفری که وقتی میگه فلانون عدلون ثقتون شهادتون این، پس باید دو نفر باشه. نه، لازم نیست دو نفر باشه، یه نفرم کافیه، چون آیه نازل نشده که هر شهادتی باید توسط دو نفر باشه و صدق شهادت ملازم با اعتبار تعدد شاهده. ولذا در خود قرآن داره و شهد شاهدون من اهلها. خب اونجا شهادت متعدد که نبود، یه نفر بود شهادت داد. شهد شاهدون من اهلها ان کان قمیصه قد من کذا او من کذا. یعنی عنوان شهادت در فرض اخبار شخص واحد این مستدعی اعتبار تعدد در اخذ به اون اخبار یا اون شهادت حتما نیست، ولو تو کلام ظاهر کلام میرزا و بعدم تو کلام مرحوم صاحب جواهر همینه. منتها مرحوم صاحب جواهر آمده گفته شما معطل تعریف شهادت نشو ای میرزا، شهادت رو محول بکن به عرف، هرچی رو عرف شهادت میگه شهادته، وقت اگر شهادت شد دیگه دو نفر باید باشه. نه، ما اصلا چه محوله به عرفش بکنیم یا خودمون منضبطش بکنیم و تعیین بکنیم، اعتبار تعدد و عدم اعتبار تعدد، مثل اعتبار ذکورت و عدم اعتبار ذکورت، مثل اعتبار عدالت و عدم اعتبار اون، در صدق شهادت دخیل نیست. یعنی شهادت فاسق شهادت نیست، شهادت غیر معتبره شهادت نیست، این جای توهم نداره. ولذا این امر حتما باید مورد توجه باشه. ما در صدق شهادت دایر مدار اعتبار نیستیم، در صدق شهادت دایر مدار اون عنوانیم و به تبع اون حکم به اعتبار یا به عدم اعتبار در بعضی از موارد تابع اون دلیله. دلیل میگه هر شهادتی معتبره، بسیار خوب. شهادت بالغ معتبره، شهادت صبیان اولین امری که متعرض میشن اعتبار بلوغ در شهادت. آیا در اعتبار شهادت بلوغ معتبره یا شهادت صبیان هم معتبره؟ شروط اعتبار شهادت شیئون، صدق لغوی عنوان شهادت شیئون آخر، لغوی و عرفی. این از این ناحیه. و اما اون چه گفته میشه از قیودی که در باب شهادت و صدق عنوان شهادت معتبره، دیروز اشاره شد، مرحوم محقق نراقی از یادم 5 معنا ذکر میکنه. شهادت به معنا حضور، اینو همه تقریبا ذکر کردن، حضور، علم، آینه، شاهده یعنی آینه، بعدم اخبار، اخبار ان یقینن، و یک امر خامسی اخبار ان جزمن. چی؟ من عرض کنم که این معنای خامس ایشون، بله، اخبار اما آین. این مرد بزرگ خودشو معطل چه تعبیرهایی کرده. الاخبار اما آین یک، الاخبار و ان یقینن، اینو چهارم و پنجم قرار داده. بعد از آنی که معنای اول رو شهده به معنای حضره فرموده، لغت در لغت به معنای حضور، دو علم، سه معاینه، چهار و پنجم اینی که عرض شد. عرض ما این بود که اصلا تو دست و پای این معانی لغوی که ذکر شده اون معنای حقیقی گم شده. شهادت ما گفتیم دو معنا داره، یکی تحمل یکی ادا. حالا اینایی که تعبیر میکنن به علم که انه مرادشون باید همون تحمل باشه در مقابل اخبار، علم و در مقابل معنای اخبار، علم یعنی چی؟ یعنی اطلاع از اون قضیه، اینو ازش تعبیر کردن به شهادت. یه همون خلاصه حضور که در یه تعبیر آمده، تحمل که ما تعبیر میکنیم. معنای سوم تو کلام محقق نراقی معاینه، آینه. نمیدونم منظورشون از معاینه، این معاینه پزشکی که حتما نیست، آینه یعنی دید. عربا الان میگن آین آین، شوف شوف، معاینه به این معنا. اگر این معنا منظوره، حضرت عباس شهادت بند به معاینه و دیدن با چشم نیست، شنیدن دیگه شهادت نیست. یعنی آدم نابینایی اگر تو مجلس طلاق بود شهادت نیستی؟
معاینه پزشکی هم
دست دادن لمس کردن همینه دیگه معاینه. یعنی معاینه یعنی اطلاع پیدا کردن با لمس، با دیدن، با شنیدن. یعنی معاینه کرد، گاهی وقتا نگاه میکنه پزشک دستم به هیچ جا نمیزنه، میگه شما فاتحت خونده است. خب میدونم نه، اینی که هست آخه من یه رگ عربی هم دارم. آینه که الان میگن آینه یعنی دید، اصلا اینه الان در ایدان. عرب میگه آین آین، یعنی نگاه کن نگاه کن. حال دیگه من نمیدونم چجوری دید تعبیرهایی که خلاصه در ارتکازات هم هست به طور منتقل کنم. اینه. خب این حضرت عباس یک معنای مستقلی برای شهادت نیست، این یکی از مصادیق شهادته. شهادت متقدمه به خصوص معاینه نیست، استماع هم شهادته، ولذا بعضی از لغویین سماعش هم گفتن. ولذا از محقق نراقی با اون دقتش اینه که اینا رو به عنوان چند تا معنا ذکر بکنه. فقط چیزی که از حضوری که در کلمات هست، حضور که در شهادت تعبیری از شهادت میشه، خب این به معنای اون تحملی که ما میخوایم بگیم هست، اما یک مناسبت دیگه هم در استعمالاتش هست که حالت تحمل نباشه، حالت به اصطلاح در مقابل غیبت باشه. میگن شهد المعرکه حضرها، نه به عنوان تحمل و وقوف بر قضیه. ولذا عرض کردیم که شهادت به معنای تحمل یه معناست، استعمال شهادت در صرف حضور مثل حضر المعرکه این نوعی مجاز دیگه، ولذا این حضورش رو شهده تعریف تعبیر می کنند. اما این حضور با اون حضور برای وقوف بر طلاق اشهد ذوی عدل منکم فرق می کنه. یعنی حیثیت وقوف بر قصه و او رو واقف بر قضیه فرض کردن در مفهوم شهادت و احساس قضیه در مفهوم شهادت دخیله. ولذا حضور و علم و معاینه که در کلام نراقی آمده، این ستا همه به یک معنا مردش به همون تحمله. خصوصیت معاینه قطعا موضوعیتی نداره، این شهادت یک معنا. دو معنای دیگه ایشون چهارم و پنجم ذکر کرده، اخبار، اخبار عن یقینن، اخبار عن معاین. این هم دو معنای دیگه که همون اداه. نسبت این که اخبار عن یقینن و عن معاین، اینو ما میتونیم دو معنا حساب بکنیم اگر منظور از اخبار عن معاین اخبار از امر حسی باشه و اخبار عن یقینن اعم از حس باشه. اگر اخبار اما قطعا اخبار اما آینه و دیده با چشم موضوعیت نداره. اگر اونی که گفته اخبار اما آین، یعنی دیده شنیده و امثال اون از طرق حسی، این یه معنا. دیگری الاخبار و عن یقینه، یقین گاهی وقتا ممکنه مستند به مقدمات حسی باشه مثل دید و شنید، ممکنه اخبار ناشی از مقدمات حسی باشه مثل پزشکی که معاینه میکنه، خبر میده میگه این بیمار این بیماریو داره، اما مبتنیه جزمم میگه پزشک، اما مبتنیه بر مقدمات حدسی است. اینجاست که اثر پیدا میکنه. آیا اون وقت آیون میخوان نتیجه اینو بگیرن که اگر این شد پس بنابراین شما اگر مراجعه کردید به آزمایشگاه که بر اساس آزمایشات حدسی اون پزشک آزمایشگاه خبر میده از یه قضیه، اعتبار قولش بنده به اینه که دو نفر باید باشن. ولی اگر یه آقایی بیاد بگه من دیدم شنیدم این خونه رو فلانی خرید، یه باید به اصطلاح اینجام که دیگه حتما دیگه شهادته، باید دو نفر. در حالی که اگر این شهادت مثل مبتنی بر حدس شهادت محسوب نباشه، چون امر حسی نیست، معاینه نیست، در این جور موارد دیگه اعتبار تعددی در کار نیست. همون میشه اخبار از موضوعاتی که یک نفر کافیه. و بر همین اساس اگر مراجعه کنید به فقه، ببینید در بحث مقوم که اعتبار قولش از باب قول اهل خبره میخواد باشه، برخی از محققین آمدن گفتن یه نفر اگر اخبار از قیمت بکنه کافیه، چون اعتبارش به منات شهادت و بینه نیست، بلکه اعتبارش به ملاک اخبار اهل خبره است و اخبار اهل خبره شهادت نیست. حالا بعضی شاید خواستن به فهوا اعتبار تعدد و معتبر بکنن، ولی مسئله محل خلافه و بعضی ها تصریح میکنن، میگن نه مقوم یه نفر کافیه، با این که مقوم اعمال حس میکنه اما یه نفر کافیه. و اینی هم حقم همینه، یه نفر کافیه، ولو ما در اخبار از موضوعات به دلیل اعتبار مثلا بینه اگر گفتیم دو نفر، لازمش این نیست که در اخبار از موضوعات حدسی دو نفر لازم باشه، یه نفر کافیه. ممکنه بگید که آخه چجوری میشه؟ اونی که با مشاهده است که راحت دستیابتره میگه باید دو نفر باشه، اینی که احتمال خطا درش بیشتره، مقدماتی رو باید به کار بگیرن برای انتاج، یه نفر کافیه. ممکنه، چون اون امر حسی برای همه قابل دستیابیه، تعدد شاهد دسترسه، امور حدسیه یکیش هم آدم توش میزاد گاهی وقتا، تا چه برسه بخواد دو تا، یک فقیه ملا پیدا کردن برای تقلید آدم گاهی وقتا توش اما و اگر میکنه، تا اینکه بگید نه تقلید جایی جایزه که دو فقیه تطابق در نظر داشته باشه. میدونید اگر این شد دیگه چه بلایی به سر مردم میاد؟ مردمی که یه نفر رو در تعییش و در تشخیصش معطلن، اون وقت در دو نفر همین دیگه با پایین اینه نتیجه. و اگر اختلاف رأی داشته باشن که منشأ احتیاط میشه، چه اشکال داره ما بگیم در امور حسی یه نفرم کافیه، در امور حسی باید دو نفر باشه؟
امور حسی که مثلا اهل خبره همون
حدس رو، اینو ما در جای خودش مطرح کردیم، تو کلمات شاید منقح نباشه، اینو از من داشته باشی. ضابطه امر حسی اینه که این مقدمات، خوب گفتید، این مقدمات رو به هر کی بدن این نتیجه رو میگیره. مسائل ریاضی همش حسیه، ممکنه من بلد نباشم اما همش حسیه، چون اون مقدماتی که برای رسیدن هست، ضرب و تقسیم و جمع و تفریق و تناسبات و کذا، دست هر شخصی شما اینو بدید که این مقدمات رو بلد باشه به این نتیجه، دو دو تا بالاخره میشه چهار تا. نمیشه جدول ضرب و دست یکی بدید از دو دو تا شش تا یا چهار سه تا در بیاره. ضابطه مسائل حسی اینه که مبتنی است نتایج و علم به اون نتایج بر مقدماتی که برای کل مفید علمه، اما ولو بالفعل به خاطری که اون مقدماتو ندارن هیچ که علم نداره. مسائل نجومی و فلکی حسی است، وقتی که فلکی خبر میده امشب تو افق و آسمان ماهی وجود ندارد چون ماه در محاق است، قطعا این حسیه، یعنی مبتنی بر حساب دقیق که بر اساس اون حساب دقیق سفینه رو کره ماهی که در حال حرکته به لحظه و ثانیه و اعشار ثانیه میشونن، ولی در این حال این که میگن قول رجال قول منجم معتبر نیست، معناش این نیست قول او حسی نیست، این معناش اینه که در اون چه مربوطه به هلاله، گاهی وقتا منجم اخبار از اموری میده که اونا مبتنیه بر حدسه، برای مقدماتی، مثلا درجه غلظت بخار در فضا به گونه‌ایه که ما قابل رؤیته یا قابل رؤیت نیست. چون برای دید ما اموری دخیله، گرد و خاک اینا عوارضه، ولیکن اون بخارات جوی که اونام دخیله در امکان دید اونا دیگه. ولذا یه تقویم می نویسه امشب ماه قابل رؤیته، ما سابقا که تقویم ها رو می دیدیم اینجوری بود دیگه، تقویم نمیدونم منجم باشی این می نویسه، تقویم نمیدونم مصباح اینو می نویسه، یه تقویم می نویسه قابل رؤیت است، یه تقویم می نویسه قابل رؤیت نیست. اما اینکه ماه از ماه خارج شده خارج نشده این امر حسیه، طبق محاسبات دقیقه. آقا بر اساس این شما میبینید 100 سال آینده رو پیش بینی میکنن که خسوف کسوف، درجه خسوف و کسوف به دقت معشار و اعشار معشار ثوانی، این نسبت به امر حسی. حدسی اون اموریه که حدس یه اصطلاحی ازش هست که تعبیره به تخمین و گمان، اون نه، یقین حدسی، یعنی یقین مبتنی بر حدس، یعنی یقین مبتنی بر یه مقدماتی که این مقدماتو دست آقا میدید یقین پیدا میکنه، دست آقا میدید میگه نه من یقین ندارم، هر دو متعارفه. حالا یه وقت اینه که یقین دوری، یکی خرابه یکی زود یقینه، نه هر دو متعارفه، نه یکی قطاعه نه یکی از اون برشه، متعارفه. ولذا یه مقدمات رو دست ایشون میدید ایشون یقین پیدا میکنه، ایشون نه، بالعکس یه مقدمات دیگر رو دست ایشون میدید ایشون یقین پیدا میکنه ایشون نه. و مسائل پزشکی عموما از این قبیله، بعضی از مسائل پزشکی ما اینو تو بحث به مناسبت قول اعتبار قول خبره آزمایشگاهی بود چی بود اونجا ما مطرح کردیم، بعضی های دیگه هم به تفصیل مطرح کردیم. ببینید ضابطه اینه و قاعده اینه، فتوای فقیه یقین به حکم الله هم داره، میگه باش مباهله میکنم، اما این چیه؟ حدسیه. ولی شاهد میاد که فلانی سر فلانی رو برید، این حسیه. مگر از یه مقدمات حدسی بخواد نتیجه بگیره که اونجام بعد بحث اصالت الحس اونجا مطرح میشه، یعنی آقا خوابیده خواب دیده فلانی سر فلانی رو برید، صبح هم پا شدن واقعا فلانی یک کسی سر بریده پیدا شد، این میگه من خواب دیدم امشب فلان زید سر این آقا رو بریده و من خوابم چکش خور نده. خواه این خواب شما، خود شما ممکنه یه خوابی ببینی ازش یقین پیدا نکنی ولی از این خواب یقین پیدا کرد، همین خواب رو دیگری هم دیشب دیده میگه من از خواب خودم یقین پیدا نمیکنم، شاید به فکر فلانی بودم و یک تخیلاتی در رابطه با اون داشتم اتفاقا خواب اینجوری دیدم. ولذا نظرات پزشکان عموما حدسیه، مگر اون اموری که من قول پزشکم علی‌الصاغ نمیگم حدسیه، مگر اون اموری که این خصوصیاتو به هر پزشکی بدی میگه آقا این آقا دیابت داره با این خصوصیات، الان فشار دیابت ادهی از امور اینا مبتنیه بر مقدمات حسی است. من که آزمایشگاه بلد نیستم اون شماره هایی که توی آزمایشگاه منعکس میشه اونا رموزشون رو تشخیص بدم، ولی اونی که اطلاع از این مقدمات داره مثل مسائل ریاضی میگه این شماره ها به اینجا که برسه این میشه فشار، این شماره ها به اینجا که برسه میشه دیابت، ولی اخبار از دیابت اخبار از فشار اینا میشه امور حسی. ولی دکتر گاهی وقتا میگه شما آنفولانزا داری، خب آقا اون پزشک دیگه میاد میگه شما حساسیتی آنفولانزا نیست، اون یکی دیگه میاد میگه این آنفولانزایی نمیدونم مرغیه، اون یکی دیگه میگه این آنفولانزای گاویه، به قول ایشون یه اونم میگه کرونا. خب هر سه چهار تا پزشکن، یکی هم همشون هم متخصصن فوق تخصصن، ولی در این حال چهار تا نظر دارن تو این قضیه. شورای پزشکی هم بعد تشکیل میدن، بعد از آنی که شورام تشکیل دادن به یک نظر واحدی نمیرسن، میگن انا و ایاکم لعلی هدن او فی ضلال. اون میگه نظر من اینه، اون میگه نظر من اینه، اون میگه حدس من اینه، اون میگه حدس من، هر دو میگه حدس من اینه. این مقدمات این نتیجه رو داره، این مقدمات رو دست اون میدید نتیجه دیگر رو داره. ضابطه حس و حدس اینه، نه نگاه کردن فقط، نه شنیدن فقط، نه لمس کردن فقط. ولذا مسائل ریاضی، مسائل نجومی نه نگاه کردنیه، نه لمس کردنیه، نه مزه کردنیه، درک کردنیه بر اساس مقدمات مناسب خودش. این ضابطه حس و حدسه. حالا باز ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.